صفحه 585. آنچه ما می‌جوییم چیزی است که همه چیزهای زیبا به علت بهره داشتن از آن زیبا هستند، همچنان که همه چیزهای بزرگ به علت بهره داشتن از خود بزرگی بزرگند. زیرا بزرگی سبب می شود که آن چیز بزرگ باشد، هرچند بزرگ ننماید. مراد ما از این که می پرسیم زیبا چیست؟ این است که می خواهیم بدانیم آن چیست که هرچه از آن بهره دارد زیباست، هرچند زیبا ننماید. پس آنچه می جوییم نمی تواند تناسب باشد، زیرا تناسب چنان که دیدیم سبب می شود که چیزها زیباتر از آنچه هستند بنمایند و مانع می شود از اینکه هر چیز چنان که هست نمایان گردد. ما می خواهیم بدانیم آن چیست که سبب می شود چیزی به راستی زیبا باشد، خواه زیبا بنماید و خواه نه. هیپیاس: ولی سقراط، تناسب با هر چه پیوند یابد سبب می شود که آن چیز هم زیبا باشد و هم زیبا بنماید. سقراط: اگر چنین باشد ممکن نیست که چیزهای زیبا زیبا ننماید، زیرا سبب نمود را در خود دارند. هیپیاس: درست است. سقراط: همه اشیاء و رسوم و کارهایی که به راستی زیبا هستند همیشه و به دیده همه کس زیبا می نمایند و همه مردم آنها را به زیبایی می پذیرند، مگر هر روز با خلاف این امر مواجه نمی گردیم و نمی بینیم که میان مردمان و جامعه ها در این باره اختلاف است و این اختلاف در بیشتر اوقات به دشمنی و نزاع می کشد. هیپیاس: حق با توست و اختلاف مردمان بر سر این موضوع بیش از هر مورد دیگر است. سقراط: اگر چیزهای زیبا همیشه و در نظر همه کس زیبا می نمودند چنین نمی شد، و اگر زیبا تناسب بود و سبب می گردید که چیزها زیبا باشند و زیبا بنمایند، هر چیز زیبا همیشه و در نظر همه کس زیبا می نمود. پس اگر تناسب سبب می شود که چیزها زیبا باشند، باید تصدیق کنیم که تناسب همان زیباست، نه چیزی که سبب می شود که چیزها زیبا بنمایند. ولی اگر تناسب سبب می شود که چیزها زیبا بنمایند، باید بگوییم تناسب آن نیست که می جوییم، زیرا آنچه می جوییم چیزی است که سبب می شود چیزها به راستی زیبا باشند. ولی هیپیاس گرامی، چیز واحد هیچگاه نمی تواند هم سبب هستی باشد و هم سبب نمود. پس در مورد تناسب باید یکی از دو شق را بگزینیم، یا آن را سبب زیبا بودن چیزها بدانیم یا سبب زیبا نمودن آنها. هیپیاس: سقراط، باید بگوییم تناسب سبب می شود که چیزها زیبا بنماید. سقراط: دریغا که علمی که درباره زیبا یافته بودیم یک بار از دستمان گریخت، زیرا عیان شد که تناسب غیر از زیباست. هیپیاس: آری گریخت، ولی نفهمیدم چگونه گریخت. سقراط: با این همه دوست گرامی، نباید دست از طلب بداریم، زیرا من هنوز امیدوارم که زیبا را خواهیم یافت. هیپیاس: البته خواهیم یافت، چون مسئله دشواری نیست و یقین دارم که اگر ساعتی تنها بمانم و بیندیشم تعریف درست را خواهم یافت. سقراط: هیپیاس، میبینی که تاکنون با چه دشواری هایی روبرو شده ام، پس لاف بیهوده مزن. تا مبادا زیبا آزرده شود و تندتر بگریزد. ولی نه، بر من ببخشای، چون از این گفته پشیمانم و یقین دارم که اگر اندکی تنها بمانی زیبا را خواهی یافت. با این همه تو را به خدای بزرگ سوگند می دهم، بکوش تا بلکه آن را در حضور من بیابی، و اگر مانعی نمی بینی بگذار من نیز در این جستجو با تو همراه باشم. اگر توانستیم آن را به دست آوریم چه بهتر، ولی اگر کامیاب نشدیم من تسلیم سرنوشت خود خواهم شد و تو در تنهایی به جستجو خواهی پرداخت. اگر آن را اکنون با هم پیدا کنیم برای تو سودی دیگر خواهد داشت، زیرا از زحمت آسوده خواهی شد و من با پرسش‌های عامیانه خود مایه دردسر تو نخواهم گردید و نخواهم پرسید که آنچه در تنهایی یافته ای چیست. اکنون به نکته‌ای که میگویم گوش فرادار، ولی نیک بنگر تا سخنی بی‌معنی نگویم. میگویم زیبا چیزی است که سودمند باشد. علت اینکه زیبا را چون این تعریف میکنم این است که میاندیشم هنگامی که چشم را زیبا میخوانیم، مرادمان چشمی نیست که توانایی دیدن ندارد، بلکه چشمی است که توانایی دیدن دارد و از این رو سودمند است. هیپیاس: درست است. سقراط: همچنین است وقتی که میگوییم این تن برای دویدن زیباست و آن تن برای کشتی گرفتن، و یا هنگامی که اسب یا خروس یا کبک را زیبا می‌خوانیم. این قاعده درباره ظرف‌ها و وسایل باربری زمینی و دریایی، مانند کشتی‌های باربری و جنگی و اسباب زندگی و آلات موسیقی و کارها و قوانین نیز صادق است و ما همه آنها را بدان جهت زیبا می‌خوانیم که سودمندند. به عبارت دیگر هر یک از آنها را با توجه به اینکه طبیعتش چگونه است و چگونه ساخته شده و چه وقت برای کدام منظور سودمند است زیبا می شماریم و چیزی را که به هیچ کار نیاید زشت می دانیم. تو در این باره عقیده دیگر داری؟ هیپیاس: نه، من نیز با تو هم داستانم. سقراط: پس حق داریم بگوییم که هر چه سودمند است زیباست؟ هیپیاس: آری. سقراط: من چنین می اندیشم که هر چه توانایی برآوردن منظوری را دارد برای آن منظور سودمند است و هر چه فاقد آن توانایی است بیفایده است. هیپیاس: درست است. سقراط: پس توانایی زیباست و ناتوانی زشت؟ هیپیاس: این سخن درست است و بهترین دلیل درستی آن را در زندگی سیاسی میتوان یافت، زیرا در امور سیاسی و دولتی توانایی زیباتر از هر چیز است و ناتوانی زشتر از همه چیز. سقراط: خوب گفتی هیپیاس. پس بدین علت دانایی زیباترین چیز هاست و نادانی زشترین آنها؟ هیپیاس: مگر تو جز این میاندیشی؟ سقراط: کمی درنگ کن، نگرانم که این سخن ما را به کجا میکشد. هیپیاس: چرا نگرانی؟ میبینی که استدلال تا اینجا درست پیش رفته است. سقراط: ای کاش چنین بود. به نکته‌ای که میگویم گوش فرادار. آیا ممکن است کسی کاری کند که نه دانش آن را دارد و نه توانایی آن را؟ هیپیاس: هرگز. چگونه ممکن است کسی کاری کند که توانا به کردن آن نیست؟ سقراط: پس کسانی که به راه خطا می روند و برخلاف میل خیش کار بد می کنند، اگر توانایی آن را نداشتند نمی کردند؟ هیپیاس: نه. سقراط: مردمان توانا به سبب توانایی توانا هستند، نه به سبب ناتوانی؟ هیپیاس: بدیهی است. سقراط: همه کسانی که کاری می کنند توانا به کردن آنند؟ هیپیاس: البته. سقراط: ولی چنان که می‌دانی همه مردمان بیان که خود بخواهند مرتکب اشتباه می‌شوند و کار بد بیشتر از کار خوب می‌کنند. هیپیاس: درست است. سقراط: آیا می‌توانیم توانایی به بد کردن را سودمند و زیبا بشماریم؟ هیپیاس: به هیچ وجه. سقراط: پس هیپیاس آشکار شد که زیبا توانایی و سودمندی نیست. هیپیاس: ولی سقراط، توانایی بر کار خوب و سودمندی برای کارهای خوب زیباست. سقراط: ولی آشکارا دیدیم که توانایی و سودمندی به هر حال و به خودی خود زیبا نیست و گمان می‌کنم روح ما می‌خواست این نکته را بر ما عیان سازد که زیبا عبارت است از توانایی بر کار نیک و سودمندی برای کارهای نیک. هیپیاس: چنین می‌نماید. سقراط: ولی مگر این همان سودمند نیست؟ هیپیاس: همان است. سقراط: پس تنهای زیبا و قوانین زیبا و دانایی و هرچه پیشتر زیبا شمردیم به علت سودمندی زیبا هستند؟ هیپیاس: روشن است. سقراط: پس زیبا همان سودمند است؟ هیپیاس: البته. سقراط: مگر سودمند سبب نمی شود که خوب پدید آید؟ هیپیاس: درست است. سقراط: هرچه اثری پدید آورد علت است، چنین نیست؟ هیپیاس: چنین است. سقراط: پس زیبا علت خوب است؟ هیپیاس: بیگمان. سقراط: ولی علت غیر از اثری است که از علت پدید می آید، زیرا علت نمی تواند علت علت باشد. برای اینکه مطلب روشن‌تر شود بهتر است چنین استدلال کنیم: مگر نگفتیم که از علت اثری پدید می آید؟ هیپیاس: چنین گفتیم. سقراط: اثری که از علت پدید می آید معلول است نه علت. هیپیاس: بدیهی است. سقراط: پس معلول غیر از علت است؟ هیپیاس: آری. سقراط: و علت علت معلول است نه علت علت؟ هیپیاس: آری. سقراط: اگر زیبا علت خوب باشد باید گفت خوب معلول زیباست، و شاید ما زیبا را بدان جهت می جوییم که معلول و نتیجه آن یعنی خوب را خواست داریم و معتقدیم که زیبا پدر خوب است. هیپیاس: خوب گفتی سقراط، مطلب همین است. سقراط: این نیز خوب است که می گویم پدر پسر نیست و پسر پدر نیست. هیپیاس: آری، بسیار خوب است. سقراط: این نیز خوب است که می گویم معلول علت نیست و علت معلول نیست. هیپیاس: آری، این نیز خوب است. سقراط: پس دوست گرامی، آشکار شد که خوب زیبا نیست و زیبا خوب نیست، یا معتقدی که با وجود همه آن استدلال ها می توان آن دو را یکی دانست؟ هیپیاس: نه سقراط، نمی توان. سقراط: از نتیجه‌ای که به دست آوردیم خرسندیم و از این پس خواهیم گفت خوب زیبا نیست و زیبا خوب نیست؟ هیپیاس: نه سقراط، من هیچ خرسند نیستم. سقراط: من نیز آن سخن را کمتر از همه سخنانمان میپسندم. هیپیاس: با تو همداستانم. سقراط: پس معلوم می شود عقیده کسانی که زیبا را سودمندی و توانایی به کار خوب می دانند، مضحک‌تر از سخن کسی است که دختر و مادیان را زیبا می خواند. هیپیاس: چنین می نماید. سقراط: هیپیاس، من درمانده ام و نمی دانم به کدام سو روی آورم و زیبایی را در کجا جستجو کنم. تو چگونه ای؟ راهی میبینی؟ هیپیاس: نه سقراط، در این دم راهی نمیبینم، ولی چنان که گفتم اگر اندکی تنها بمانم و بیندیشم یقین دارم که پاسخ مسئله را خواهم یافت. سقراط: ولی من آن مایه شکیبایی ندارم که منتظر شوم تا تو بروی و بیندیشی. اندکی درنگ کن، چون این می نماید که مطلبی تازه به ذهنم رسیده. اگر بگوییم هرچه برای ما ایجاد لذت می کند زیباست، با این سخن می توانیم از معرکه پیروز بدراییم. مرادم اینجا هر لذتی نیست، بلکه تنها لذتی است که از راه چشم و گوش به دست می آید. می دانی که ما از دیدن جوانان زیبا و نقش های خوشرنگ و تصویرها و پیکره های زیبا و شنیدن آواز خوش و نغمه چنگ و خطابه شیوا و شعر خوب لذت می بریم. اگر در پاسخ آن مرد خردگیر بگوییم زیبا لذتی است که از راه چشم و گوش به دست می آید، گمان می کنی با این سخن می توانیم دهان او را ببندیم؟ هیپیاس: سقراط، تعریف خوبی یافتی. سقراط: بگذار اندکی بیشتر بیندیشم. آیا ادعا خواهیم کرد که کارهای زیبا و قوانین زیبا چون برای ما از راه چشم و گوش لذت می آورند زیبا هستند؟ یا این چیزها را از نوعی دیگر خواهیم شمرد؟ هیپیاس: سقراط، شاید آن مرد به این ایراد بر نخورد. سقراط: هیپیاس، به سگ سوگند نمیتوانم در برابر کسی که از او بیش از همه شرم دارم چنان وانمود کنم که سخن درست میگویم اگر بدانم که سخنم نادرست است. هیپیاس: او کیست؟ سقراط: سقراط پسر سوفرونیکوس است که هیچگاه اجازه نمیدهد درباره مطلبی که نمیدانم چنان سخن بگویم که گویی میدانم. هیپیاس: سقراط، اکنون من نیز در این گمانم که زیبایی قوانین از نوعی دیگر است. سقراط: هیپیاس، خاموش باش. چنین می نماید که ما با اینکه در جستجوی زیبا سرگردان و مانده شده ایم، هنوز امیدواریم که از راهی دیگر به آن برسیم. هیپیاس: مقصودت چیست؟ سقراط: گوش فرادار، شاید زیبایی قوانین و کارها را نیز از راه چشم و گوش در میابیم. بگذار آن نظریه را که گفتیم زیبا لذتی است که از راه چشم و گوش به دست می آید بررسی کنیم، بی آنکه موضوع قوانین و مانند آن را در نظر آوریم. اگر آن مرد بگوید سقراط و هیپیاس، به چه علت لذت‌هایی را که زیبا می‌خوانید از دیگر لذت‌ها جدا می‌کنید و لذایزی را که از راه حواس دیگر به دست می‌آیند مانند خوردن و نوشیدن و آمیزش جنسی زیبا نمی‌شمارید؟ ادعا می‌کنید که این کارها لذت‌آور نیستند و لذت تنها از راه دیدن و شنیدن حاصل می‌شود؟ به او چه پاسخ خواهیم داد؟ هیپیاس: سقراط، اگر چنان بپرسد ناچاریم تصدیق کنیم که آن کارها نیز لذت آورند. سقراط آنگاه خواهد گفت: پس چرا نام لذت را از آنها دریغ می کنید و منکر زیبایی آنها می شوید؟ و ما پاسخ خواهیم داد: اگر به جای آن که بگوییم خوردن لذت آور است، بگوییم خوردن زیباست، یا بوییدن بوی خوش را به جای لذت آور زیبا بخوانیم، همه به ما خواهند خندید. از آمیزش جنسی نیز با اینکه همه آن را بسیار لذت بخش می دانند، همیشه باید دور از چشم دیگران برخوردار شد تا کسی نبیند، زیرا زشت‌ترین چیز هاست. هیپیاس گرامی، اگر چنین بگوییم آن مرد خواهد گفت: اکنون مقصودتان را دریافتم. آن کارها را چون مردمان زیبا نمی خوانند، زیبا نمی شمارید. ولی از شما نپرسیده بودم که چه چیز در نظر مردمان زیباست، بلکه پرسیده بودم که زیبا چیست. اگر چنان بگوید گمان می کنم ناچار خواهیم شد سخن پیشین را تکرار کنیم و بگوییم زیبا لذتی است که از راه چشم و گوش به دست آید. تو نیز موافقی که چنین بگوییم یا نظری دیگر داری؟ هیپیاس سقراط گمان نمی کنم پس از آن استدلال ها پاسخ دیگری بتوان داد. سقراط آن مرد خواهد گفت: اگر تنها لذتی که از راه چشم و گوش به دست می آید زیباست، پس لذتهای دیگر زشتند؟ هیپیاس خواهیم گفت آری. سقراط باز خواهد گفت: لذتی که از راه دیدن به دست می آید، هم از راه دیدن حاصل می شود و هم از راه شنیدن؟ خواهیم گفت: لذتی که از راه یک حس به دست می آید، ممکن نیست از راه هر دو حس به دست آید، و گمان می کنیم معنی سؤال تو همین است. ادعای ما این است که خاصیت زیبا هم در هر یک از آن دو نوع لذت هست و هم در هر دوی آنها. هیپیاس نباید به آن مرد چنین بگوییم؟ هیپیاس بیگمان باید چنین بگوییم. سقراط سپس او خواهد گفت: یک لذت از حیث لذت بودن با لذت‌های دیگر فرق دارد؟ سؤالم این نیست که آیا یک لذت از حیث بزرگی و کوچکی و بیشی و کمی با لذت‌های دیگر اختلاف دارد یا نه، بلکه می‌خواهم بدانم آیا فرق دو لذت با یکدیگر در این است که یکی لذت است و دیگری لذت نیست؟ این سخن را تصدیق نخواهیم کرد. هیپیاس با تو هم داستانم. سقراط در این هنگام آن مرد خواهد گفت: پس شما آن دو لذت را که از راه چشم و گوش به دست می آیند، نه بدین علت از لذت‌های دیگر جدا کردید که آن دو لذت نیستند، بلکه به علتی دیگر چنان کردید. بیگمان در آن دو لذت خاصیتی دیدید که در لذت‌های دیگر نیست، و بدین جهت آن دو را زیبا خواندید. زیرا لذتی که از راه چشم به دست می آید، علت زیباییش آن نیست که از راه چشم حاصل می شود. چه اگر علت همان بود، لذتی که از راه گوش دست می دهد، نمی توانست زیبا باشد، چون از راه چشم به دست نمی آید. خواهیم گفت، حق با توست. هیپیاس آری، چنین خواهیم گفت. سقراط خواهد گفت: همچنین لذتی که از راه گوش به دست می آید، علت زیباییش آن نیست که از راه گوش حاصل می شود، چه اگر علت همان بود، لذتی که از راه چشم دست می دهد، نمی توانست زیبا باشد، چون از راه گوش به دست نمی آید، و ما سخن او را تصدیق خواهیم کرد. هیپیاس آری، تصدیق خواهیم کرد. سقراط خواهد گفت: ولی میگویید هر دو زیبا هستند، و ما تصدیق خواهیم کرد که چنین میگوییم. هیپیاس درست است. سقراط خواهد گفت: پس در آن دو لذت باید خاصیتی مشترک باشد که سبب زیبایی آنها شود، و این خاصیت مشترک را باید هر یک به تنهایی و هر دو با هم داشته باشند، وگرنه ممکن نیست که هر یک به تنهایی و هر دو با هم زیبا باشند. هیپیاس: فرض کن آن مرد منم و پاسخ بده. هیپیاس: میگویم آری چنین است. سقراط: اگر آن دو لذت با هم دارای خاصیتی بودند که هر یک به تنهایی نداشت، آن خاصیت نمیتوانست علت زیبایی آنها باشد. هیپیاس: سقراط، چگونه ممکن است که هیچ یک از دو چیز به تنهایی دارای خاصیتی معین نباشند، ولی هر دو با هم آن خاصیت را داشته باشند؟ سقراط: چنان امری را محال می‌دانی؟ هیپیاس: آری، مگر آنکه نه طبیعت اشیا را بشناسم و نه معانی کلماتی را که در این گفتگو به کار می‌بریم. سقراط: شاید من نیز به علت ساده‌لوحی خیال می‌کنم که چنان امری ممکن است و حالان که در حقیقت ممکن نیست. هیپیاس: نه سقراط، خیال نمی کنی، بلکه در اشتباه هستی. سقراط: با این همه مواردی بسیار از آن گونه در برابر چشم خود می بینم، ولی به آنها اعتماد ندارم، زیرا به دیده مردی چون تو که بیش از همه دانشمندان از راه دانش پول گرد آورده است نمایان نمی گردند و خود را تنها به من می نمایند که هرگز از آن راه پولی در نیاورده ام. با همه این احوال آن موارد چنان روشن و نمایانند که گمان می‌برم تو با من مزاح می‌کنی. هیپیاس: سقراط، برای اینکه بدانی مزاح نمی‌کنم، آنچه به چشم می‌بینی به زبان بیاور تا روشن شود که سخنت بی‌معنی است. هرگز خاصیتی نخواهی یافت که نه در من باشد و نه در تو، و با این همه ما هر دو با هم آن را داشته باشیم. سقراط: شاید سخن تو درست است و من از فهم آن ناتوانم. اکنون به نکته‌ای که میگویم گوش فرادار. من میپندارم که ممکن است خاصیتی که نه در من است و نه در تو در هر دوی ما با هم موجود باشد. همچنین محال نمیدانم که خاصیتی که در هر دوی ما با هم هست در هیچ یک از ما به تنهایی نباشد. هیپیاس: سقراط، این سخن شگفت‌آورتر از دیگر سخنان توست. نیک بیندیش، اگر ما هر دو دادگر باشیم، نباید ناچار هر یک از ما به تنهایی نیز چنان باشد؟ یا اگر هر یک از ما به تنهایی بیدادگر باشد، ما هر دو با هم بیدادگر نخواهیم بود؟ همچنین اگر ما هر دو با هم تندرست باشیم، هر یک از ما به تنهایی تندرست نیست؟ یا اگر هر یک از ما به تنهایی بیمار یا مجروح باشد، ما هر دو با هم چنان نخواهیم بود؟ باز فرض کن ما هر دو از زر یا سیم یا آرج ساخته شده ایم، یا هر دو دانا و خردمند، یا پیر یا جوانیم، در این حال هر یک از ما به تنهایی چنان نخواهد بود؟ سقراط: بیگمان. هیپیاس: سقراط گرامی، عیب اینجاست که تو و امثال تو همه امور را یک جا در نظر نمی آورید، بلکه خود را به اجزای کوچک مشغول می دارید و مثلا موضوع زیبا را از دیگر امور جدا می کنید و به دست می گیرید و با بحث و استدلال قطعه قطعه می کنید و در نتیجه کل هستی و ارتباط موضوعی که میان اجزای آن هست از نظرتان پوشیده می ماند و کارتان به جایی می رسد که خیال می کنید ممکن است دو چیز با هم دارای خاصیتی یا وضع و حالی باشند، ولی هر یک از آنها به تنهایی فاقد آن باشد، و یا هر یک از دو چیز به تنهایی دارای خاصیتی باشد ولی آن دو با هم آن خاصیت را نداشته باشند، و این خود بهترین دلیل بیخردی و ساده‌لوحی شماست. سقراط: هیپیاس، حق با توست، و آن مثل معروف شامل حال ماست که می گوید هر کسی آن می کند که می تواند، نه آن که می خواهد. ولی نیکبختی ما اینجاست که هرگاه گمراه می شویم، تو ما را به وسیله سرزنش به راه راست رهبری می کنی. اکنون نیز گوش فرادار تا بگویم که ما پیش از آن که سرزنش تو را بشنویم، چگونه گمراه بودیم و در این مسئله چگونه می اندیشیدیم، یا میل نداری بشنویم؟